أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. ما درباره پیشینه قاعده نفی ظلم به نحو بسیار مختصر مطالبی رو در دو سطح بیان کردیم. البته برای هر یک از این دو سطح می توانیم شواهد دیگری هم ذکر بکنیم، اما همین مقدار به نظر می رسه برای بحث ما کافیه. علیکم السلام و رحمت. مقدمه چهارم درباره محتملات مربوط به قاعده نفی ظلم از حیث مفاد و معناست. به عبارت دیگر چند تفسیر یا تلقی می توانیم از قاعده نفی ظلم داشته باشیم. خوب دقت کنید، همطور که قبلا هم گفتم ذکر این نکات و مطالب اون هم در مقدمه بحث بیشتر برای اشراف بر جوانب و زوایای مختلف این موضوع و این که ما وقتی بحث از قاعده رو شروع می کنیم میخوایم مفاد قاعده رو بگیم و ادله اون رو ذکر بکنیم، این زوایا و ابعاد هم مد نظر باشه. حداقل دو تلقی از قاعده نفی ظلم می توانیم بیان بکنیم. حالا این تلقی ها البته به تبع تلقی ما از عدالت پدید میاد، لذا ابتدا راجع به عدالت از نظر ماهوی باید بحث بکنیم. اصلا ماهیت عدالت چیه؟ این غیر از بحث مفهوم شناسی است. آیا عدالت یک حقیقت مستقل از خداوند و اوامر و نواهی خداونده، یا عدالت پدیده ایست که به دنبال امر و نهی خداوند محقق می شود؟ خب نزاع بین اشاعره و معتزله و عدلیه از گذشته دور و از قرن اول و دوم درباره همین موضوع بوده. یه عده‌ای معتقد بودند عدل به دنبال دستور خدا و اوامر و نواهی او پدید میاد و کذالک ظلم، یه عده‌ای معتقدند که عدل تابع دستور خدا نیست، به دنبال دستور خداوند و امر و نهی خداوند پدید نمیاد، بلکه پیش از امر الهی یا نهی الهی این حقیقت وجود داره. اینا هر کدوم برای خودشون به دلائلی تمسک می کنند، هم اشاعره از یک طرف و عدلیه و معتزله هم از یک، یعنی امامیه و معتزله هم از یک سوی دیگر، که اینا به عنوان عدلیه شناخته می شود. این دو نگاه در واقع منشأ تفسیرهای مختلف از عدالت و نیز از قاعده نفی ظلم شده. بله، حالا عرض میکنم. خب ببینید، اشاعره کلن عقیده شون این است که آنچه خداوند تبارک و تعالی به آن حکم بدهد عدل است، یعنی همه چیز تابع دستور خداونده. عدل فارغ از اوامر و نواهی خداوند هیچ حقیقتی ندارد. و البته این ادعا مستند به مقدماتی است، مستند به دلایلی است، از جمله اینکه این عالم ملک تلق خداونده و خداوند بر این عالم مالکیت مطلقه دارد و لذا می تواند در هر چیزی به هر نحوی تصرف بکنه. خداوند هر گونه که بخواهد می تواند با ملک تلق خودش رفتار بکنه. اینکه خداوند مثلا یک انسان بدکاره را به بهشت ببره یا یک انسان درستکار را به جهنم ببره، این حق اوست، چون مالک همه امور در این عالم است، چون مالک هر تصرفی در ملک خودشه. این تصرف در ملک دیگری نیست تا به حقوق دیگری تجاوز شده باشد. همه عالم ملک تلق خداونده و هر کسی میتونه در ملک تلق خودش تصرف بکنه و کسی هم نمیتونه او رو مورد سوال و اعتراض قرار بده که چرا این کارو کردی یا این کارو نکردی. مالک علل اطلاق بوده و میتوانسته هر نوع تصرفی نسبت به همه موجودات این عالم داشته باشه. خب این استدلال مورد اشکال عدلیه قرار گرفته، بحث های اینجا در گرفته که حالا ما نمیخوایم وارد اون بشیم. قهرن طبق نظر معتزله و امامیه اوامر و نواهی به دنبال دستورات الهی، به دنبال به اصطلاح حقیقت عدل و ظلم پدید آمده. خداوند متعال امر و نهی دارد، ولی این امر و نهی به دنبال عدالت و جلوگیری از ظلم، خوبی ها را امر می کند از بدیها نهی میکنه و ما میفهمیم بسیاری از قبائح را بدون اینکه از اون نهی صورت گرفته باشد. دروغ یه چیزی است که همه قبحش رو میفهمن و فارغ از امر و نهی خداوند خودش عند الناس یا نزد عقلا قبیح شمرده میشه. خب حالا این گروه، یعنی قائلین به واقعی بودن عدالت، نه تبعی بودنش، حقیقی بودنش، حقیقی بودن عدالت، اینها عرض به حضور شما، اینها هم دلائلی برای خودشون دارن. به اون رقباشون تاختند و مباحثاتی بین اینا در گرفته. حالا این نزاع دقت بکنید، این در حد یک اشاره، این دوتا نظر، دوتا نزاع که خیلی هم شما به مناسبت‌های مختلف این رو دیدید و باش مواجه شدید، در مسئله حسن قبح عقلی، در مستقلات عقلیه، در همین بحث‌های اصولی شاید متعدد با این نزاع مواجه بودید و آثارش رو فی الجمله باش برخورد داشتید. حالا البته اینو من عرض کنم، یه دیدگاه سومی هم راجع به این مسئله وجود داره که اون رو بعد عرض میکنیم. دیدگاه سوم مربوط به علامه طباطبایی است که نه مطابق تلقی رائج از عدالت و حسن و قبح و نه با عقاید اشاعره سازگاری داره. دقیق می‌فرمایید، این خیلی مهمه. ما حالا اون دیدگاه رو بعد عرض می‌کنیم، اصلا شاید برای خود شما هم مایه تعجب باشه که چطور یه همچین نظریه و عقیده‌ای مربوط به علامه طباطبایی است. میگم یه نظریه ثالثی در کنار عدلیه و اشاعره شمرده میشه که حالا اونو عرض خواهیم کرد. این دوتا تلقی از عدالت، این دوتا برداشت از عدالت در دایره فقه و احکام شرعی یا شریعت هر دو انعکاس پیدا کرده. یعنی انعکاس دیدگاه اول با انعکاس دیدگاه دوم متفاوته. اگر ما گفتیم قاعده نفی ظلم یا قاعده عدالت به رسمیت شناخته می شود، این دو جور قابل تفسیره، به دو نوع میشه این رو تبیین کرد. یکی این که خداوند متعال همه احکام و اوامر و نواهی او عادلانه است، یعنی هر چه خدا حکم بکند هم از امر و نهی، این عادلانه هست در مقابل یک تلقی دیگر که میگوید همه احکام شرعی باید عادلانه باشد. بین عادلانه بودن و بین عادلانه باید بودن فرقه. وقتی ما میگیم احکام و آراء و انظار فقهی همگی عادلانه اند، معناش این است که اصل عادلانه بودن احکام مسلمه، منتها اگر جایی این با عقل و فکر و اندیشه بشر سازگار نبود، اینجا خودش رو و عقل و فکرش رو باید تخطئه بکنه، نه اون حکم را. دقت فرمودی؟ حکم علی ای حال عادلانه است و احکام عادلانه طبیعتاً در همه امور جاری و ساری است. اما بر اساس اون تلقی دوم که هر حکم شرعی و نظر فقهی باید عادلانه باشد، اینو وقت طبیعتاً وقتی مواجه میشه با یک حکم شرعی که چه بسا در نظر او با احکام شرعی ناسازگار است، اینجا میاد حکم را کنار میگذاره، به دلیل اینکه قاعده نفی ظلم عرض به حضور شما چنین اقتضایی داره. وقتی ما میگیم یک حکمی عادلانه هست، این در حقیقت ریشه در همون تفکر اشعریگری دارد، چون اینا میگن هر چی خدا امر و نهی بکنه عین عدله، و اگر چیزی عین عدل بود امکان تغییر در احکام شرعی دیگه وجود نداره. احکام شرعی رو یا ما منطبق بر عدالت میدانیم یا نامنطبق. اگر منطبق باشد فبه ها، اگر منطبق نباشد اونگاه این رو باید با تخطئه خودمون پیش ببریم، بگیم ما خودمون مغزمون فکرمون اندیشمون اجازه مثلا چنین چیزی رو نمیده. نه، میگن العدل هو ما شرعه الله، هر چی خدا تشریع بکنه عدله. اما الحسن و محسنه الله یا محسنه الشارع و القبیح ما قبه و همونه. میگه اگر یه جایی به نظرمون همین، میگه ما باید خودمون رو تخت طبق اون دیدگاه، اونا میگن این اشکال در ماست که یا به عمق معنا واقف نیستیم، سطحی میبینیم، ظاهری میبینیم، فکر میکنیم این عادلانه است، اما بعد گاهی شده بعضی چیزها بعدها معلوم شده، بله اینا میگن عرض به حضور شما هر آنچه که خدا انجام دهد عدل و ما قادر به کشف همه ابعاد و جوانب یک مسئله نیستیم. ممکنه مثلا حسن و قبح یه چیزی رو بفهمیم، یه چیزی رو به دست نیاریم. لذا هر جایی به نظر ما حکمی غیر عادلانه آمد، این ناشی از خطای ماست. دقت میکنید، میگه عقل ما خطا کرده که به چنین نتیجه ای رسید. پس خدا هرچه انجام بده عین عدل، و اون چه که از اون اجتناب میکنه عین ظلمه، چون ظلمه به سمتش، ببخشید، چون خدا انجام نمیدهد ظلمه، نه اینکه یه واقعیتی برای این به عنوان ظلم و عدل باشه. پس ببینید دو تا نگاه اینجا الان وجود داره که العدل و ما حسنه الله یا ما امره الله تعالی به، و ظلم و هو ما نهاه، نهی بکند اون را، یا نها انه، اون هرچی که ازش منع و نهی بشه اون ظلمه. منتها یه نکته ای رو باید توجه کرد که بالاخره ما این دو تفسیر یا دو تلقی رو از قاعده نفی ظلم ارائه دادیم. یه تفسیر سومی از ماهیت عدالت توسط علامه طباطبایی صورت گرفته که شاید یک به اصطلاح حد وسطی بین نظریه اشاعره و معتزله و امامیه باشه. ولی یه نکته رو باید توجه کرد، حالا قبل از اینکه من اصل این نظریه رو شرح بدم که چه تفاوت‌هایی با اون دو تا نظر داره، اینه که خب آیا اگر این دیدگاه بخواد انعکاس پیدا کنه در فقه، در واقع یک تفسیر سومی از قاعده نفی ظلم به دست ما میده، یا برمیگرده به یکی از اون دو تفسیر؟ بالاخره به حسب ثبوتی و البته به لحاظ اثباتی شاید ما راهمون منحصر در همین دو مطلب باشه، یا بگیم همه احکام شرعی به ضروره عادلانه اند، همه احکام شرعی. یه وقت میگیم همه احکام شرعی باید عادلانه باشند. خب معلومه طبق دیدگاه اول عادلانه بودن یه پیشفرضه که باید وجود داشته باشه. اما اون کسی که به عادلانه بودن این حکم پی نبره، این مثلا باید عقلش رو و خردش رو تخطئه کنه و به اصطلاح راه دیگری رو پیش بگیره. حالا این تفسیر تفسیر قاعده نفی ظلم به غیر از اون دو تلقی که ذکر کردیم میتونه یک انعکاسی از همون نظر علامه طباطبایی در رابطه با عدالت باشه یا نه؟ اینم بر میگرده به یکی این دوتا تفسیر، یعنی میتونه علامه در ماجرای عدل یه نظر دیگری بدهد، اما اینطور نباشه که، یعنی اینطور نیست که مثلا در بحث فقه یه انعکاس دیگری پیدا بکنه، نه، از نظر انعکاس در فقه میتواند اون رجوع به تفسیر اول بکنه، میتونه رجوع به تفسیر دوم بکنه. پس منافاتی نیست بین اون نظریه ای که علامه داره در اینجا که حالا خواهیم گفت و در این حال التزام به یکی از این دو مبنا در باب قاعده نفی ظلم. چی؟ نه نه، منظور این نیست. شما اصل حرف علامه رو باید توجه بفرمایید که اصلا علامه چی میگه. این که میگم خود سخن علامه با اینکه در ماجرای نزاع اشاعره و عدلیه یک راه سوم محسوب میشه، اما لزوما این راه سوم از حیث نتیجه و تحقق در فضای فقه و قانون و شریعت اونجا لزوما راه سوم نیست، بلکه به یکی از این دو راه برمیگرده. دقت فرمودید چی شد؟ اینا به اصطلاح توجه بفرمایید که یه نظر دیگری غیر از نظر عدلیه و اشاعره در باب عدالت وجود داره، ولی این نظریه بالاخره یا به تفسیر اول از نفی ظلم یا به تفسیر دوم از نفی ظلم می انجامد، یا میایم میگیم همه احکام شرعیه باید عادلانه باشند، یه وقت میگیم همه احکام شرعیه عادلانه هستند. خب این معلومه، یکیش اشاره به واقعیتی ورای عالم تشریع داره و یکی دیگر اشاره به واقعیتی که در همین چارچوبه. خب حالا نظر علامه طباطبایی چیه اینجا؟ علامه طباطبایی هم در جلد اول المیزان هم در جلد هفتم پیرامون این مسئله سخن گفتند، در هر دو مجلد و هر دو هم نسبتاً مبسوط، البته مبسوط یعنی نه به اون معنا، ولی بالاخره تا حدودی مسئله رو توضیح داده. من خلاصه مدعای مرحوم علامه رو میگم، تفصیلش رو میذاریم برای بعد. ببینید، مرحوم علامه هم از جهتی تأکید داره بر همون مطلبی که اینجا خوندیم، گفتیم، اشاره کردیم از اشاعره. میگه به طور کلی خداوند متعال مالک مطلق این جهان، و به استناد این مالکیت مطلق هر کاری را میتواند انجام دهد. تا اینجاش مثل اشعری هاست، مثلا پایه استدلال اونا این بود دیگه. میگه خداوند مالک مطلقه جهانه، مالک مطلق جهانه، و هر تصرفی را در اون مملکت تحت سیطره خودش میتواند انجام بده. خب به علاوه ما یقین داریم خداوند ظلم نمی کنه، خداوند عادلانه حکم می کند. بالاخره یه سری امور پیرامون انسان وجود داره، اما این که خداوند ظلم نمی کنه به این معناست که خداوند وعده هایی به انسان داده که لازم است به اون وعده ها عمل بکنه. خداوند وعده داده ظلم نکنه، خداوند وعده داده به عدالت رفتار کنه، خداوند وعده داده از حضور شما مثلا از گناه خطاکاران میگذره، به فرزندان توصیه میکنه، به پدرانتون مثلا وفادار باشید، اگر این چنین باشد من این چنین پاداش میدهم. خب اینا رو در میان عقلا رواج داره و عقلا میفهمند. خداوند متعال هم همین فهم عقلا را در حسن و قبح اعمال کرده. میدونید؟ یعنی در واقع اومده میفرماید ایها الناس، من هر کاری دلم بخواد با شما میتونم انجام بدم، مالک مطلق همه این عالم هستم و به این اعتبار میتونم هر گونه دخل و تصرفی داشته باشم. اما چون یک سری از امور را وعده داده و تأیید کرده درک عقلا را از عدل و ظلم، خودشو در این به اصطلاح، حالا اگر درست باشه تعبیر، خودشو در این چهارچوب قرار داده که به کسی ظلم نکنه، خلف وعده نکنه و قص علی هذا. خب اینم یک مسئله که ما چه انتظاری از این دو به اصطلاح نگاه، این دو دیدگاه داریم، چه انتظاری داریم. خب اینو اجمالا یه توضیح داده شد که به هر حال ما وقتی میگیم خداوند به عدالت رفتار میکند یعنی چی؟ این که میگیم احکام فقهی باید عادلانه باشه یا مثلا جائرانه نباشه یعنی چی؟ این حالا اجمالی از نظر مرحوم علامه، حالا تا بعد که یک تتمه‌ای داره، اینم بعد عرض میکنیم. الحمدلله.